آمریکا.
خیلی متشکرم از شما آقای مهدی خرسند، کارشناس مسائل سیاسی. خدا حافظ.
زنده باشه، خدا نگهدار.
دوستان، در آستانه هفتم تیر ماه، سالروز شهادت مظلومانه شهید دکتر بهشتی و 72 تن از یاران شهیدشون و روز قوه قضاییه، رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا صبح امروز سه‌شنبه ششم تیر ماه با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. مشروع این دیدار رو در برنامه بدون خط خوردگی امروز در رادیو گفتگو ساعت 19 به صورت تبیینی بشنوید. برنامه رویداد امروز هم به پایان رسید. برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان ادامه داره و با اعلام ساعت 13 دعوت می‌کنم از تزویر تا ترور رو بشنوید.
او را رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت می‌خوانند.
ایران زخمی.
با تمام شرمی و وحشیانه دست به برادر کشی میزنند.
بهترین هتل ها رو صدام در اختیار سازمان گذاشته بود.
به نام خلق آمدند.
از تصویر تا ترور، داغ 17000 شهید.
یک شبکه تلویزیونی در آمریکا از قول چند مقام این کشور گفته ترور متخصصان هسته ای ایران کار اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق بوده.
Iranian opposition group, the Mujahideen e Khalq, or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq.
اخیراً تعدادی از مقام‌های سابق آمریکایی خواستند که با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق وارد مذاکره شوند.
من با این صدا غریبه نیستم. همون اوایل سال 60 بود که تو کلاسای خیاطی با یه گروه آشنا شدم که حرف از عدالت برای زنان زدن. همون وقتا هم با مسلم آشنا شدم. مسلم روبروی خونمون میوه فروشی داشت. فکراش برام جالب بود. حرف از آزادی میزد، اونم بدون ترس. و وقتی حرف میزد اصلا پلکم نمیزدم. به خودم اومدم دیدم خیلی دوستش دارم. اونقدری که نمیتونستم بدون اون حرفای پر از قدرتش، آزادی طلبیش و حرارتی که تو صداش بود زندگی کنم. بالاخره گفت میخواد بیاد خواستگاری. منم دوستش داشتم و قبولش کردم. بعد از ازدواج رفتیم ترکیه ماه عسل. بعدم عراق. چند باری رفتیم و برگشتیم. بیشتر فکر میکردم سفرهای بعدیمون با یه هدف انجام میشه. برای آخرین سفری که به عراق رفته بودیم، مسلم ازم پرسید حاضری برای آزادی زندگیمونو بدی؟ منم که از اون یاد گرفته بودم بدون هیچ فکر کردنی گفتم آره، معلومه که این کارو میکنم. ما رفتیم توی یه مهمونی کنار زن و مردی که صداشون میکردن خواهر مریم و برادر مسعود. اینقدر هدفمون برامون بزرگ بود که هر چی داشتیم جا گذاشتیم ایران و اومدیم که بپیوندیم به خواهر مریم و برادر مسعود. مسلم میگفت اونجا رویای آزادی رو میتونی پیدا کنی، رویای یه زن آزاده رو و زندگی رو، زن و آزادی رو. ولی اونجا که رسیدم یکم خورد تو ذوقم. یه بیابون بیاب و علف دورش پر از سیم خاردار بود که نشون میداد خود این فضا امنیتیه و خبر از آزادی نیست. اما مسلم به هم میگفت خب حق داشتن، اینجا حرف از آزادی زدن به این راحتی هم نیست. جمهوری اسلامی دنبالمونه، خیلی های دیگه هم نمیخوان که ما آزاد باشیم. ما رفتیم وارد اون فضا شدیم، زندگی رو از سر گرفتیم. وقتی داشتیم وارد اون کمپی می شدیم که اسمش اشرف بود، مسلم می گفت خیلی ها می خواستن اینجا باشن جای من و تو و جونشون رو برای مریم و مسعود بدن. الان بهترین زمانه، همه پر از زندگی بودیم، پر از شور و هیجان. من و مسلمم آماده شده بودیم برای آزادی ایران. برادر مسعود با تمام توان می گفت پیشاپیش تبریک میگن.
عملیات بزرگ فروغ جاویدان.
برادر مسعود همیشه از ما بهتر میفهمید. خیلی مواقع بود که ما حتی توی تصمیم گیری های ساده هم نمیتونستیم درست حرف بزنیم. نمیدونم اعتماد به نفسمون کم شده بود یا وابسته مسعود شده بود. هر حرفی که میزدیم یا یه نقل قول از برادر مسعود بود یا خواهر مریم. با همین حرفا قوی بودیم. اونقدری که میگفتیم سرمون برای مریم و مسعود باید بره. ما ایمان داشتیم. این رو حتی توی وصیت‌نامه هامون هم میگفتیم. بالای وصیت‌نامه هامون مینوشتیم به نام مریم، به نام مسعود. و همین ایمان ما رو حل میداد به جلو. ما واقعا قهرمان بودیم. هر کدوممون برای اهدافی که داشتیم دلایل هامون رو روز به روز محکم‌تر می‌کرد.
عملیات رو با استعانت فرستاده برگزیده خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی امروز نریم. اگر به زودی نرویم خیلی دیر خواهد شد. این همون لحظه نادر، لحظه کیمیایی و سرنوشت سازیست که اگر اون رو در نیابیم امروز فردا دیر خواهد شد. پس بهتر این است که به دعوت خدا و خلق لبیک بگیم و با استعانت از همون نامهای بزرگ و مقدسی که گفتم به زودی زود به پیش خواهیم تاخت. آماده اید بس. حالا برای ثبت در سینه تاریخ و شرکت در یک چنین تصمیم گیری بزرگ و بنیادی، عاری از احساسات، اگرچه انقلابی رو که نمیشه از عواطفش جدا کرد، ولی با حسابگری نظامی محض و با حسابگری سیاسی محض، با آرامش هر کس که میگوید درسته که برویم و درست نیست که تأخیر کنیم، و هر کس که میگه هر نتیجه ای که داشته باشه این عملیات به هر حال کیفاً بهتر از نرفتن است، چون لحظات تاریخی، با آهستگی هر کس که میگه باید که برویم، از ما بایسته و شایسته همین است که برویم. دست بلند کنید ببینم. چرا بلند شدین؟ بشینین و دست بلند کنید. لحظه کیمیایی و سرنوشت سازیست که اگر اون رو در نیابیم امروز فردا دیر خواهد شد. پیشا پیش نتیجه رو که هر چه باشه به تک تک شما و به خلق قهرمان ایران تبریک میگم. به زودی زود به پیش خواهیم تاخت. آماده اید.
به پیش آتش، به پیش آتش، به پیش آتش.
اما وقتی رفتیم تو میدون و چیزایی که دیدیم با چیزایی که شنیده بودیم خیلی فرق داشت.
به زور که ماها رو وارد عملیات فروغ جاویدان کردن، به زور ماها رو وارد طلاق کردن. یعنی مسعود همیشه میگفت شماهایی که تو پشت تنگه چهار زوار موندید، ای توی زن یا ای توی مرد حواست کجا بود؟ توی تنگه گیر کردی حواست پیش جنس مخالفت بوده. اگه توی زن هستی فکرت پیش شوهرت بوده، یا اگر اون مرد فکرش پیش زنش بوده. برای همین نتونستید راه رو باز کنید برید تا تهران. حالا باید همه رو طلاق بدید، بچه‌تون رو طلاق بدید.
من که خوب حالیمه. برادر جماعت ذهن شما کجاها بود؟ هر کسی تو دلش لابد میدونه. و شما ای طایفه خواهران، ما تقریبا از نزدیک
با صدها نفر. درست میگم مریم؟ از بچه‌هایی که توی فروغ بودن تک به تک صحبت کردیم و پای سخنان آنها نشستیم. پرده‌ها و پوسته‌ها، زنگارها رو بزداییم کنار بزنیم. این درس وصل است و یگانگی.
ما بیشتر از اون چیزی که فکر میکردیم تلفات دادیم و زخمی شدیم. وقتی برگشتیم خیلی چیزا تغییر کرد. اما بعدش این برادر مسعود بود که چشم همه ما رو باز کرد و یادمون آورد این جنگ رو ما باختیم. به افکارمون، به وابستگیامون، به نگرانیهامون، به بچه‌هامون که بهشون فکر کردیم. بطول سلطانی یکی از خواهرای حلقه اول سازمانه که یادم حرفای در این باره زد.
رجبی گفت اینا همون حقوق بازایی هن که به من حقوق میزنن و وقتی بهشون میگم مشکل کجا بود میگن مشکل آموزش بود، مشکل توانمندی های نظامی بود، تعادل قوایی فکر میکنن. بالاخره مشکل چی بود؟ مشکل کجا بود؟ یه دفعه همه صف کشیدن، یه سری از افراد قدیمی جدید اینایی که قبلا انقلاب کرده بودن، از زنا و مردا پشت بلنگو. ما یه دفعه دیدیم یه سری بلند شدن دارن حلقه هاشون رو در میارن. توف به این نمیدونم پستی و رزالت، توف به ما که اصلا ما زن رو ترجیح دادیم به رهبری. یه لحظه من اصلا با جمع رفتم.
تو ای خواهر یک زنی هستی، از تو چی برمیاد؟
خیلی چیزا واسه که بخواهم منیم.
بهتر نیست زنا برن دنبال چیز کارای خودشون؟
بله.
بهتر نیست زنا برن دنبال کارای خودشون؟
نه.
یعنی که خیلی چیزا فرق میکنه؟
به اینه میبینم، یعنی پیروزی و خیلی بازه از همین بچه ها و انقلابی که پوستر گذاشتیم.
تو و محوریان و لشگریانت رو در صحنه خواهی ماکنی؟
بله.
آزمایش حاضری پس دادی؟
بله دادر.
کردم قاطی جمع شدم و قاطی اون هیجان و سخنوری مسعود و شیوهی که داشت جلسه رو اداره میکرد و پیش میبرد و یه دفعه من گفتم پس من هرچی بدبختی دارم میکشم از این جریان، از این وابستگی. یه دفعه منم بلند شدم حلقه رو در آوردم و این منو خفه کرده، پرت کردم، این منو کشته، این منو وابسته کرده، اصلا من تو قبر خودمم. مسعود گفت که پس شما نمیگید مریم چرا؟ فهمیدید الان مریم چرا؟ مریم اگه میرفت توی این عملیات میشکافت پنگرو، اگه مثل یه شهاب، مثل یه موشک، اصلا با هیچ سلاحی قابل، سلاح ایدئولوژیک اصلا با هیچ سلاحی قابل مقایسه نیست.
من مسلمو از دست داده بودم، اینقدر سرخورده بودم که یادم رفته بود اصلا اهداف سازمان چیه. اما برادر مسعود دوباره ما رو آورد سر خط و بیدارمون کرد.
همیشه میگفت شماهایی که تو پشت تنگه چهار زبر موندید، ای توی زن یا ای توی مرد، حواست کجا بود؟ توی تنگه گیر کردی حواست پیش جنس مخالفت بوده. اگه توی زن هستی فکرت پیش شوهرت بوده، برای همین نتونستید راه رو باز کنید برید تا تهران. حالا باید همه رو طلاق بدید، بچه تون رو طلاق بدید.
من که خوب حالیمه. برادر جماعت، ذهن شما کجاها بود؟
به همه کارامون ایمان داشتیم، بر قدرت جلو میرفتیم، برای پیروزی ما بر جمهوری اسلامی ایران حتی همه ی ارتباط رو از خودمون گرفته بودیم. یادمه بطول دختر 5 ماهه و 7 سالش رو دور کرد، نمیدونم به کی سپردش، مثل اون کم نبودم.
من دو بچه منو که زمانی که فرزند کوچیکم شیرخواره و 6 ماهه بود و دخترم 5 ساله، اونا رو از من جدا کردن و هر کدوم رو به یک کشور فرستادن. توجه داشته باشید که اینجا نقض حقوق بشر و نقض حقوق کودک رو اینها پایمال کردن، در حالی که حق هر کودکی هست که با مادرش باشه و اونها توسط شیوه هایی که خودشون داشتن، فرقه مجاهدین توسط شیوه هایی که خودش به کار می گرفت، از لحظه ورود به این فرقه و به صورت شستشوی مغزی و مانیپوله کردن افراد، در اون لحظات ما دیگه اونقدر مغزمون تغییر شده بود، اونقدر تغییر تو مغزمون به وجود اومده بود که به هیچی فکر نمی کردیم جز این که هرچی که اونا میخوان از ما انجام بدن.
چند ماهی از این موضوع گذشت. ما داشتیم قوی می شدیم. باید مشت نمونه خروار می شدیم برای ایران آینده. اینقدر باید قوی می شدیم که بتونیم وقتی ایرانو پس گرفتیم همه آدم ها و همه سیستم ایران رو همینطوری جلو ببریم. همینقدر قوی. یه روز زهرا معینی یکی از بچه ها به هم گفت دیگه شوقی برای کار کردن نداره. تعجب کردم. اون خیلی قوی بود. یه وقتایی نمیدیدمش. وقتی هم برمیگشت حال روحی خوبی نداشت. بعدها به هم گفت مسعود رجوی همسرش شد. فقط اون نه، 25 نفر دیگه هم همراه اون همزمان.
مریم رجوی اینجا دیگه با ما بحث اینو میکرد که در رابطه با شما، یعنی در رابطه با شما زنها، بحث وقتی طلاق از همسرتونه این طرف قضیه باید بحث ازدواج با مسعود باشه. و ما همیشه اینو به عنوان یه مثلا میگفتیم یه تست ایدئولوژیکه. یعنی واقعا من هیچگاه فکر نمیکردم که این یه روزی پیرهن عمل بپوشه. یعنی به طور واقعی یه روزی مسعود بخواد مثلا من خودم رو با مسعود توی اتاق خواب ببینم، یا مثلا بخواد بحث همبستری مطرح باشه. من واقعا فکر میکردم خب یه بحث ایدئولوژیک. حتی در رابطه با خود مریم رجوی هم من فکر نمیکردم که مسعود رجوی دست به چنین کاری زده باشه، یعنی به طور واقعی با این زناشویی کرده باشه. یعنی اصلا فکر چنین چیزی رو نمیکرد.
اینجا من بکشم تو این دستگاه، ببینید این دستگاه که رو فرد وسط زده میریسم، سقفش حالا خواهم گفت جنسیته. حالا که بعد توضیح خواهم داد. بلا فاصله فردیت، یعنی این دستگاه یک سنگ قبری داره، درو یه طرفش جنسیت، یه طرفش فردیت. اوج فردیت یعنی سقف فردیت فرد اینجاست. زیر این دیگه تمام مشکلات و معضلات فردی به ترتیب ردیف میشه.
مریم رجوی برای ما خیلی نشست میذاشت، نشست خیلی خیلی طولانی و خیلی چیز برای زنها به طور خاص جلسه زیاد میذاشت و میگفت که ما همه ما زنا یک دونه شوهر داریم، اونم مسعود رجویه. و حتی اینجوری میگفت که شما خوشگلترین و بهترین مرد دنیا رو دارین و چتونه
های فردی. اینجا بالاترین ارزش ذوب در رهبری، یعنی وصل تمام عیار که محصولش رهایی از تمامی قید و بندهای فردی.
بتول سلطانی، نسرین ابراهیمی و چند تای دیگه. باورم نمیشد. مگه میشه؟ برادر مسعود فقط و فقط به پیروزی بر ایران فکر میکرد. فقط و فقط به نابودی جمهوری اسلامی فکر میکرد. مگه میشد به این چیزا فکر کنه؟ پیش خودم فکر میکردم خب حتما این برای پیش برد اهداف خلقه. اما زهرا چیزایی به هم گفت که واقعا هر روز و هر روز از مسعود و مریم دورتر میشدن.
یکی از این خانوما رفت پشت بلندگو که خانوما هر جوری که راحتید بشینید، رو سریاتون رو وردارید، برای رهبری میرخسید. من اگر شما میگم برای رهبری میرخسید، من تا دیروز دعوام میکردید که چرا موم بیرونه، الان میگید رو سری مو بردارم برم اون لباسا رو بپوشم. که همون خانوم بتول رجایی برگرش اومد به من گفتش که مگه تو طلاق ندادی؟ تو دستت رو از طریق مریم به مسعود دادی، حالا مریم رو بذار کنار، خودت مستقیم دستتو بده به مسعود. حالا باید تو بهترین رقصتو براش بکنی.
به عنوان یه زن احساس حقارت داشتم. تمام اون پاکی که از رجوی توی ذهنم داشتم رنگ باخته. حرف زدن از پیامبر و آزاده خواهی امام حسین، حرف زدن از راستی و صداقتش حالمو به هم میزد. کثیف‌ترین حلقه ها اینجا شکل گرفته بود. حتی نسرین ابراهیمی هم به این رسیده بود، کسی که از سال 75 اومده بود نه دهه 60.
همیشه وقتی میگم مناسبات پاک مجاهدین، واقعا من حالم به هم میخوره، چون ما حقیقت رو دیدیم، چون بیدیم چقدر دروغه. مناسبات پاکی وجود نداره تو مجاهدین، از هر سنخی که شما بگین، از هر مدلش بگین.
ما میخواستیم جمهوری اسلامی نابود بشه که این مرد هرزه بیاد رئیس جمهور ایران بشه. واقعا برام درد آور بود. چندین سال زندگیمو داده بودم، مسلمو داده بودم، باورمو داده بودم، آزادیمو داده بودم. ما نه تلفنی داشتیم، نه میتونستیم حرفامونو به کسی بیرون از اونجا بزنیم. ما فقط کنترل میشدیم. معلوم نبود اگر فرار میکردیم سر از کجا در میآوردیم. یادم بتولم به خاطر همین موضوع تن داده بود به کنار مسعود بودن.
خب من اون مواقعی که مثلا مریم رجوی صدا میکرد میگفت که مثلا این شب مسعود رو میبینی، این نبود که نه حالا من یه آدم شیفتی دلباختهی بودم که میخواستم مسعود رو ببینم و یا حالا مثلا نمیدونم چه میدونم درد بی شوهری و اینا، به هر حال اینا نه، اینا هیچ کدوم نبود. فقط به خاطر این بود که آقا من یارای ایستادن در برابر تشکیلاتو نداشتم. خب بعد یه دفعه یادم میومد که مثلا اون یکی شورای رهبری که مثلا یه دفعه الان نیستش، خبری ازش نیست و غیب شده، نکنه کشته باشنش. بعد مثلا من با خودم گفتم که خب لااقل بذارم این کارشو بکنه تا بعد شاید بتونم توی یه مرحله دیگه لااقل جسممو نجات بدم.
ما به معنای واقعی شستشوی مغزی شده بودیم، اما دیگه بس بود، باید از اونجا میرفتیم. صدامون که به بیرون نمیرسید. نقض حقوق بشرم اونجا محرز بود. اینو فقط من و بتول و زهرا و نسرین و خیلی زنای دیگه نمیگیم، حتی مردا هم فهمیده بودن. یکیشون ایرج مصداقی بود که 30 سالی کنار مسعود و مریم مونده بود. مصاحبهش میگفت که خبری از حقوق بشر اونجا نیست.
تن بدن، یعنی در تناقض نیست با چیزهای سالها براش جنگیدن و شعارشو دادن.
ببینید در تناقض که هست. اول از اون که خب این نشون میده اینا نه آزادی رو میشناختن، نه زنان رو میشناختن، نه حقوق زنان رو میشناختن و نه ارتقای حقوق زن رو میشناسن. ببینید جدا از رنگ و لعابی که میدن، جدا از شعارهایی که میدن، این زنان در ناآگاهی میتونم بگم مطلق به سر میبرن، حالا یا حالا نگم اگر مطلق کمی اقراق باشه زیادی به سر میبرن و اینها تو اون روابط فرقه‌ای مغزشویی شدن و میتونم بگم بیشتر تبدیل به یه زامبی شدن. و ببینید حتی مردها هم همینطورن. شما فکر کنید الان 3 دهه میگذره، شما فکر کنید مردهایی که 3 دهه هیچ ارتباطی نداشته باشن با جنس مخالف، هیچ ارتباطی، یا زنهایی باشن که چنین اتفاقی براشون افتاده باشه، خب شما فکر میکنید بعد و بعد با انواع اقسام فشارهای روانی و حتی جسمی روبرو باشن، اینا دیگه آدم عادی نیستن و بعد توی روابط فرقه‌ای هم گرفتار شده باشن.
من حتی شده یه نفرم پیدا کنم بهش از عمق این لکه های ننگ میگم. جالبه که هیچ سازمان حقوق بشری حق رو به ما نمیده. ما خیلی جاها رفتیم، تعدادمونم کم نیست. خیلی از مادرها، پدرها، همسرها و فرزندایی که حتی نتونستن پدر و بچه ها و مادرشون رو ببینن با ما همراه شدن، اما بازم حق رو به ما نمیدن. من شیوام، یکی از کسایی که برگشته از منافقین، برگشتم به کشورم. میخوام درباره کسایی حرف بزنم که تعدادشون سال 60 17,000 شهروند ما رو کشتن. اعتراف میکنم منم بین همونا بودم. تو همین سازمان داشتم کارهای اداری میکردم، اما بالاخره با اونا هم فکر بودم. اعتراف میکنم اینقدر جوگیر بودم که فکر میکردم اینا نمیفهمن، من بیشتر از اونا میفهمم. اعتراف میکنم درگیر مریم و مسعودی شدیم که میگفت هر آدمی رو که شما میکشید یعنی اینکه اونها هم توی راه آزادی شهید میشن. حالا فکر کن امثال مریم رجوی و مسعود یه بار، دو بار و 10 بار براشون اعدام کم نیست؟ اونایی که روی همه داعشی ها رو سفید کردن. و میخوام حرفامو بزنم، به زودی از خیلی شرایط دیگه در منافقین خواهم گفت، از فسادهای مالی و پولشویی مریم برای تخریب ایران، از حرمسرای مسعود که قرار بود هیچ کسی نفهمه، از بچه هایی که رهاشون کردیم و خیلی چیزا، خیلی گفتنی داریم.
صنعت هسته‌ای،
خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک‌کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
رادیو تبیین باستاب حقانیت تعقل در برابر تجاهل شبه افکنی.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
جهاد تبیین رو جدی بگیرید. شبه زدایی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیرید. این از جمله چیزهایی است که عرض کردیم. این شبه مثل موریان است. دشمن به این موریانه ها دل بسته. شبه موریانه، شبه ویروس، بزن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد خارج شدنش مشکل.
رادیو تبیین، صدای کنشگری و تبیین انقلاب اسلامی.
روایت صادقانه ناگفته ها و صدای حقایق ناب انسانی را با ما بشنوید.
رادیو تبیین، تصویرگر مسیر روشن پیشرفت و تعالی ایران و ایران. افتخار میکنیم به دوشادوشیتان در این جهاد بزرگ.
جهاد تبیین، این بازتاب دهنده صدای ملت انقلابی و اسلامی ایران است
که ما روایت می‌کنیم.